هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
بند کفش‌های خاطرات رو می‌بندیم و قدم می‌ذاریم توی شهر یادها. خیابون‌های افتخار و سربلندی رو رد می‌شیم و می‌رسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راهنما میشه برای رسیدن به خانه‌ای با پلاک 8.
هوا، هوای پر زدن تا هفتمین آسمان عشق است. قدم، بی‌تاب قدم زدن در کوچه پس کوچه های ملکوت. زمان، زمان تبرک چشم ها و کلمات است به آسمانی ترین خاطرات این آب و خاک. اینجا خیابان افتخارات سرزمینم ایران است، خیابانی که بر سردر آن پلاکی است نورانی به نام پلاک 8. به نام خداوندی که در مهربانی و بخشندگی بی نظیر و بی ماننده. همراهان عزیز رادیو ایران سلام، روزگارتون پر از مهر و بخشش الهی. امروز سه‌شنبه هفتم اسفند ماه، صدای من فاطمه میناخانی رو به نمایندگی از همکارانم از پلاک 8 رادیو ایران میشنوید. پلاک 8 رو با یاد شهدا، رزمندگان اسلام، جانبازان غیور، سربازان همیشه بیدار و مدافعان جان بر کفمون تقدیمتون میکنیم. به یاد همه کسانی که شوق شهادت در شریانهایشان موج میزند. امروز هم از سنگر پلاک 8 مثل هر روز میزبان صدا و پیامهای شما هستیم. 220-486 220-5009 شماره های تلفن پلاک 8 و 30900 هم سامانه پیام کوتاهمون. شما عزیزان شنونده، اگر خاطره ای از مدافعان دفاع مقدس، دفاع از حرم و دفاع از امنیت دارید و یا اگر دوست دارید که از شهدای شهر و دیار شما یادی بشه، لطفاً با ما در میون بگذارید. از طریق شماره تلفن‌های برنامه تکرار می‌کنم: 220-486 220-5009 و همینطور سامانه پیام کوتاه ما که 30900. روزهای ابتدایی اسفند یادآور نام یکی از سرداران سرفراز میهنمونه. چهارم اسفند ماه سال روز شهادت بزرگ مردیه که سید صداش می کردن. مردی از تبار امام حسین علیه السلام که سالهای جوانی عمرش رو در انقلاب و جبهه های نبرد کردستان برای دفاع از دین و کشورش سپری کرد. شهید مدافع حرم سید حمید طباطبایی مهر. شهید سید حمید طباطبایی مهر در سال 1338 در جنوب شهر تهران چشم به جهان گشود و پرورش یافت. دوران نوجوانی و جوانیش با مبارزات انقلابی سپری شد. آغاز جنگ تحمیلی و افزایش همکاری‌های سید با نهادهای انقلابی این جوان را به سمت سپاه سوق داد. در سال 1362 به دلیل علاقه‌ای که به جوانان داشت، حوزه تربیت و آموزش رو برای فعالیت دوران پاسداری خود انتخاب کرد و مربی پادگان امام حسین علیه السلام شد و عاقبت برای کسب تجارب بیشتر عملیاتی و آشنایی با صحنه‌های درگیری از کردستان سر در آورد. سید حمید پس از پایان جنگ تحمیلی با حضور در معاونت آموزش نیروی زمینی سپاه نقش سازنده‌ای را ایفا کرد. شاخص‌ترین دوره مدیریت او در معاونت آموزش مسئولیت مرکز تحقیقات و فناوری آموزشی نیروی زمینی سپاه به مدت 5 سال بود. از اونجایی که مسئله سوریه و امنیت ملی کشور رو با هم در ارتباط میدید، به عشق محافظت از حرم و پیوستن به یاران شهید خود راهی جبهه های سوریه شد. سرانجام سید حمید طباطبایی مهر در 4 اسفند 91 در منطقه عملیاتی حومه حلب سوریه به شهادت رسید. روحش شاد و یادش گرامی. اما در این لحظه صحبت‌های همسر این شهید بزرگوار و همرزمانشون رو با هم میشنویم.
روز اول که ایشون اومدن خواستگاری، من سوالات خیلی زیادی از ایشون پرسیدم برای اینکه با نقطه نظرات ایشون آشنا بشم و ایشون هم خیلی مختصر و جامع جوابی من رو میدادم. بعد به من گفتن خب خودتونم میدونید که کار نه برای اسلام راحت بوده نه برای انقلاب و زندگی من هم یه جورایی با راحتی جور در نمیاد. شما میتونید با این شرطی که من گفتم و عدم حضور پررنگ من تو زندگی کنار بیاین؟ میتونستن خیلی از حرفا رو نزنن و میگفتن. به خاطر همین واقعا احساس میکردم در کنار این که اون کسی هست که میخوام، اما یک زندگی پر از سختی هم باید در این حال تحملش رو بر خودم بخرم. تقریبا 1 سال از زندگی مشترکمون بود که من بهشون گفتم که اگر قرار باشه شما ادامه بدید منطقه دفترتون رو خواهش دارم و اون که منم با خودتون ببرید.
اواخر 65 یا اواسط 65 منتقل میشن توی منطقه. اونجا خونه سازمانی بود. در اونجا اسکان پیدا میکنن.
منم خیلی خوشحال شدم از اینکه میتونم همراه ایشون باشم و زود به زود از خودشون خبردار بشم. ما یک مسیر رو با هم انتخاب کردیم، مسیر و هدف مشترک بود و توی اون مسیر تمام سختی ها رو هم در کنار هم با جون و دل قبولش کردیم. حتی سختی که به خاطر اینکه بفهمن شوهر من پاسدار هست و پایبند در یک سری مسائل ارزشی و تمام امکانات لازم رو در اون زمان خاص برای تولد بچه من از من گرفته بشه و بچه من رو جنازه‌شو دست پدر داده بشه.
ایشون طوری رفتار کرده بود که ضد انقلاب مثل مرگ از این میترسید. اسمش میمد بدن همه میلرزید. برعکس مردم خوب اونجا اسمش میمد یه مایه دلگرمی امنیت بود برای اون روستاها و برای اون مناطقی که بود. یعنی عجیب بود. مثلا بعد از 30 سال با هم میرفتیم مثل پروانه دور جمع میشدن همه مردم.
بعد از پایان جنگ، یعنی قبول قطعنامه، ایشون از حوزه های رزم به حوزه های ستادی منتقل نشد.
در یه مناطق دارای بحران، دارای موضوعات از دیدگاه ما عملیاتی، ایشون خدمت کرده بود.
یعنی یه طراح به تمام معنای موضوعات امنیتی بلخه شمال شرق و جنوب شرق و مناطقی که ما تهدید ضد انقلاب داریم.
کاریشو به من جوری میگه با مثلا برای بازرسی میریم، خیلی نمیتونستم بفهم چی کار دارم میکنم. و این فیلم رو همه رو من بعد از شهادتشون خیلی چیزها رو دیدم.
یکی از فرماندهانی بود که کاملا دیده عملیاتی داشت. یعنی اگر شما یک طرح مانوری رو برایشون تعریف میکردی، به سرعت برای شما طراحی عملیات رو انجام میداد.
ما وقتی که عملیات ها رو در شمال غرب کشور شروع کردیم اواخر سال 89 و سال 90، یکی از افراد بسیار مؤثر ما با توجه به مسئولیتی هم که در عملیات نیروی زمینی داشت، آقای شهید طباطبایی بود.
بعد از اینکه در سوریه اون حوادث به وجود اومد و شهرهای مثل حلب در محاصره کامل مسلحین قرار گرفت، دولت سوریه خب کمک خواست از جمهوری اسلامی و ما طبیعتاً بر اساس خواست اونها قرار شد کمک مستشاری بکنیم.
این مرد اینقدر میفهمید که این دنیا برای این ساخته نشده که ما درش راحت باشیم.
حالا شما از برادرایی که همراهشون بودن بپرسید، هر روز اصرار میکرد، میخواست قانع کنه و بره. بالاخره اومد و یه روز تو اتاق ما و اشکم تو چشماش جمع شده بود و با حالت بغض من گفت، یه قسم هم داد، گفت که اجازه بده من برم.
مکه اومده بود، من رفتم دیدمش محیط کارش و اینا. بعد گفت دارم میرم در سوریه. واقعا همون موقع هم بهش گفتم دست ما رو بگیر.
ایشون اومد دمشق، از همه محورها مسلحین در روزای اول داخل سوریه از همه محورها حمله کرده بودن. یکی از محورها محور کسب و منطقه شمال لازقیه بود که از اونجا مسلحین حمله کرده بودن و ما اونجا باید یک کمک مستشاری به اصطلاح ارتش سوریه و اون نیروهای مردمی که اونجا حضور داشتن ما کمک بکنیم. یه بعد از صحبتایی که شد، شهید طباطبایی انتخاب شد برای اینکه بره در منطقه لازقیه و اونجا مستقر بشه و به محورهایی که اونجا نیاز داشتن کمک بکنه، آموزشای اونا رو اندازی بکنه و اون محورها رو فعال بکنه. خب ایشون حدود 45 روز در لازقیه حضور داشت و هماهنگی کارهای محورها رو برای بستن مسیر ورود مسلحین و همچنین عقب زدن اونها و برنامه‌ریزی برای عملیات ها و هماهنگی‌های لازم رو، هماهنگی‌های اطلاعاتی عملیاتی رو انجام میدادن با ارتش سوریه و حالا نیروهای مردمی که تو منطقه بودن. این همزمان بود با حرکت ارتش سوریه که مسیر حلب رو باز کنه. ایشون اصرار داشت شما یه جوری فرماندهی رو قانع بکنید که من برم کمک اون بچه‌هایی که تو محور سمت حلب دارن حرکت میکنن. زمانی که برای شناسایی میره ایشون و یه محور سمت راست جاده اسفالتی که حرکت میکردن رو در حال شناسایی بوده، توسط قناص زنهای مسلح این که تو منطقه بودن مورد اصابت قرار میگیرد و به شهادت میرسه.
شما عزیزان شنونده برنامه پلاک 8 هستید از رادیو ایران. این برنامه رو میتونید هر روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13:30 تا ساعت 14 از رادیو ایران بشنوید. دوستان عزیز، پلاک 8 رو میشنوید در روزی که 17 جشنواره جوان سرباز نیروهای مسلح برگزار شده و اگه امروز اخبار رو دنبال کرده باشید حتما اطلاع دارین که جمعی از سربازان و حافظان امنیت کشورمون به همراه خانواده های بزرگوارشون در این مراسم حضور داشتن و فرماندهان مطرح نیروهای مسلح از جمله سردار سلشگر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، امیر سرتیب عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر بزرگواران در این مراسم حضور داشتند و سخنرانی کردند. ممنونیم که همراه پلاک 8 رادیو ایران هستید در حالی که ساعت 13:46 دقیقه است.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، ز یاران عاشق حکایت کنیم، حکایت کنیم. پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
دوستان عزیز، اگر شنونده ثابت پلاک 8 رادیو ایران باشید، حتما میدونید که ما در این برنامه به طور ویژه به معرفی آثار فرهنگی حوزه مقاومت، دفاع مقدس و دفاع از حرم و بانیان و تولید کنندگان این آثار میپردازیم، چون نوشتن و گفتن از قهرمانان این آب و خاک کاری ارزشمنده که میتونه تأثیر زیادی بذاره روی جوانان، نوجوانان امروزی که شاید از نزدیک آشنایی زیادی با این عزیزان ندارن. اما از اونجایی که دیروز و امروز برگزیدگان 22مین جایزه کتاب سال دفاع مقدس معرفی شدن و همکار خوبمون خانم تینا میرکریمی در بخش کتاب صوتی با یکی از مجموعه کتاب‌های نیمه پنهان ما برگزیده شدن، میخوایم با ایشون گفتگو کنیم. خانم میرکریمی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم به شما خانم میناخانی عزیز و به همه شنوندگانی که در این لحظه شنونده این برنامه هستند. لحظه های شما بخیر باشه.
سلامت باشین. خانم میرکریمی تبریک میگیم به شما بابت برگزیده شدنتون در دومین جایزه کتاب سال دفاع مقدس.
خیلی متشکرم از شما. این مراسم امروز هم برگزار شد. بله. چون تعداد جایزه هایی که قرار بود داده بشه بیشتر بوده و در طی دو روز این مراسم اختتامیه رو برگزار کردن. خب من خوشحالم که سهم کوچکی در این بخش داشتم، در ارائه کتاب صوتی درباره زندگی از شهدای عزیز این سرزمین، شهید ابراهیم همت. این کتاب رو سرکار خانم
صدای
مجموعه نیمه پنهان ماه، یک مجموعه 34 جلدی است که توسط انتشارات روایت فت به چاپ رسیده، ولی در طی سالهای اخیر تعدادی از جلدهای این کتاب ها و این مجموعه دیگه به چاپ فیزیکی نرسیده. برای همین من در صدد شدم تا این مجموعه رو صوتی کنم برای کسانی که علاقمند هستن تا این روایت ها و قصه ها رو این بار از زبان همسران شهدا بشنوند، این کتاب ها بتونه در اختیارشون قرار بگیره. خوشحالم که با نام شهید همت این اتفاق افتاده است. البته همه این مجموعه به نظر من میتونست قصه هاش جز به قصه های برگزیده باشه، قصه های بسیار تاثیرگذاری هست. اگر شنوندگان علاقمند هستن پیشنهاد میکنم حتما مجموعه کتاب نیمه پنهان ماه رو بخونن، چون کتاب های بسیار دوست داشتنی در تاریخ ادبیات دفاع مقدس ما هست.
بسیار عالی. فرمودید این مجموعه چند جلدیه؟
34 جلدی هست. هر کتاب به زندگی یکی از شهدای عزیز این سرزمین تقدیم شده است و قصه اونها در این کتاب ها روایت شده. این نسخه صوتی هم که برگزیده شد جلد دوم مجموعه نیمه پنهان ما هست که روایتگر زندگی شهید حاج ابراهیم همت هست.
خیلی ممنون، خدا قوت میگیم به شما و دیگر عزیزان. خانم میرکرمی، با توجه به اینکه شما دوست خوبم از فعالان حوزه دفاع مقدس هستین، به نظرتون ما چطور میتونیم جوانان و نوجوانانمون و حتی کودکانمون رو سوق بدیم به سمت فرهنگ شهادت، فرهنگ مقاومت؟ چطور میتونیم بهشون این فرهنگ مقاومت رو معرفی کنیم؟
ببینید، روزگار تغییر کرده و نسل امروز هم سلیقه هاش متفاوت شده. به نظر من همین مجموعه هایی که به روز میشن، تبدیل به نسخه های صوتی میشن یا نسخه های دیجیتال میشن، اینها میتونن مخاطب امروز رو بهتر با خودشون همراه بکنن. وقتی شما این قصه ها رو صوتی میکنید با لحن و بیانی متفاوت، با صداهای خوش گویندگان متفاوت، خب این یک جلوه دیگری شاید پیدا کنه. اونهایی که خب علاقمند هستن به خوانش کتاب، خب کتاب‌های فیزیکی رو انتخاب می‌کنند و می‌خونن. ولی این کتاب‌های صوتی می‌تونه برای نسل جدید هم تاثیرگذار باشه، چون با شیوه خاص تدوین میشن، روایت میشن، خوانده میشن و اینها همه جذبه‌های متفاوتی داره.
بله، خیلی ممنونم از شما. دوست داریم بیشتر با شما صحبت کنیم ولی خب متاسفانه زمان این اجازه رو نمیده. براتون آرزوی درخشش همیشگی دارم عزیزم.
زنده باشید. خیلی ممنونم خانم مینا خانی از شما و از سرکار خانم فیروزی تهیه کننده این برنامه که درباره این موضوع هم در این برنامه بسیار خوب و شنیدنی صحبت شد. امیدوارم کسانی که علاقمند هستن این کتاب رو بشنون یا نسخه فیزیکی اون رو بخونن.
ان شاء الله. سپاسگزارم از اینکه همراه ما شدین.
سپاس از شما.
روز خوش. خدا نگهدار.
خدا.
این راه رفتنی است حتی بدون سر، حتی بدون پا. پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
شما عزیزان شنونده برنامه پلاک 8 هستید از رادیو ایران بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ممنونیم از همراهیتون با پلاک 8. برای اینکه اطلاعات بیشتری کسب کنیم از جشنواره جوان سرباز نیروهای مسلح گفتگو میکنم با امیر سرتیپ دوم سعید صادقی قوغری که دبیر این جشنواره هم هستن، معاون منابع انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم هستن. امیر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی سرکار خانم مینخانی ارجمند و همه همکاران عزیز شما در صدای جمهوری اسلامی ایران. همچنین سلام یک سرباز رو ملت قهرمان شهید فرور و با اراده ایران اسلامی پذیرا باشن.
سلامت باشین. امیر، جشنواره جوان سرباز نیروهای مسلح با چه هدفی برگزار میشه؟
همینطور که استعداد دارید، حضرت علی علیه السلام میفرمان فر جنود و به اذن الله حصول و ریح و زین الولاد و عز الدین.
بله.
یعنی سربازان به اذن خدا حسن حسین جامعه هستند. ما برای تبیین این که این ستونهای استوار جامعه که موجب ایجاد آسایش، امنیت و حراست از دستاوردهای رفاه اجتماعی در سطح کشور هستند، 17th جشنواره جوان سرباز رو با نام حضرت علی اکبر علیه السلام در صد نیروهای مسلح امسال در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح میزبانی کردیم.
بسیار عالی.
تا با الگوسازی به سر کرامت جوان ایرانی رو که فصل سرنوشت سازی از زندگی خودشون رو در داخل نیروهای مسلح و کسب مهارت‌های اجتماعی، مهارت‌های فنی و تخصصی و به سر ورود به دنیای کار و اشتغال اجتماعی میخوان بپردازند، این مسیر رو انشالله هموار و طبیعی میکنیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما. نقش جوانان کشورمون رو در حفاظت و حراست از ایران چطور ارزیابی میکنیم؟ چقدر این جوانها میتونن تاثیرگذار باشن؟
خب بر تقدیر جمعیت جوان کشور عزیز ما یک بستر و زمین سازی برای ادامه موفقیت هاست. نشاط جوانی، تخصص‌های ویژه‌ای که اینها در درس و بحث و دانشگاه و این موارد داشتن، یک زمینه است که باعث اتکال زمینه‌های حاکمیت و بستر فعالیت در عرصه‌های مختلف اجتماعی است.
بله.
و به طب اینها سرنوشت‌ترین دوران زندگی خودشون رو در نیروهای مسلح می‌گذرونن. ما به مدت نزدیک به 2 سال میزبان این عزیزان هستیم و به طب باید هم حراست کنیم از وجود این عزیزان و هم این که دانش‌های اونها رو بتونیم به عرصه فعالیتی برای ارتقای بسترها و زمین سازی‌های خاص در حوزه امنیت اجتماعی در سطح
درود بر شما
برسونیم.
خیلی ممنونم. ما دوست داشتیم امیر بیشتر با شما صحبت بکنیم، چندین بار تماس گرفتیم زودتر منتها قسمت نشد و من عذرخواهم از اینکه کلامتون رو ناشارم قطع کنم و با شما خداحافظی کنم.
من هم از جناب علی و تمام شنوندگان شما پوزش می‌طلبم که به دلیل اشتغالات متعدد نتونستم پاسخ بدم.
خدا قوت بدیم به شما و همکاران ارجمندتون. با شما خداحافظی می‌کنیم.
عاقبت شما بخیر. خدا انشالله نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
گفتگو کردم با امیر سرتیپ دوم سعید صادقی قوقری و دبیر جشنواره جوان سرباز نیروهای مسلح. خیلی ممنونیم از اینکه همراه این پلاک 8 بودید. تا درودی دیگر، بدرود.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس های جان خیزد، اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بنده، حفل المتین توده های آرزومنده.
عذاب‌هایی که به ما می‌شد برای حجاب‌هایی که در ما هست، اون که حجاب‌ها را پاره کرده است ارزش‌ها را می‌فهمد و رسیده به اون جایی که باید بفهمد. مناجات شعبانیه را خوندید؟ بخوانید آقا. مناجات شعبانیه از مناجات‌هایی هست که اگر انسان دنبالش برد و فکر درش بکند انسان را به یه جایی می‌رساند. اون کسی که این مناجات را گفته و همه ائمه به حسب روایت میخوندن، اینها اونهایی بودند که وارسته از همه چیز بودند، معذالک اون طور مناجات میکردند برای اینکه خودبین نبودند. هرچه بودن این طور نبوده که خودش را ببیند که حالا من امام صادقم دیگر. نه، امام صادق مثل اون آدمی که در معصیت غرق است مناجات میکند، برای اینکه میبیند خودش هیچ نیست و هرچه هست نقصه و هرچه هست از اوست، هرچه کمال است از اون. خودش چیزی ندارد، هیچ چیزی ندارن، انبیا هم هیچ نداشتن، همه هیچند و اوست فقط، همه هم دنبال او هستن، همه فطرت ها دنبال او هستن، منتها چون ما محجوبیم نمیفهمیم که ما دنبال او هستیم. اونهایی که میفهمن اونها وارسته میشن و میرن سراغ همون معنا. این کمال انقطاعی که خواستن، این کمال انقطاع همین است که از همه این چیزهایی به هستش کنار باشه.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
دشمن